به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. انشاءالله در این برنامه به طرح موضوعی و پرسشی می پردازم که به احتمال خیلی زیاد همه شما عزیزان با اون دست و پنجه نرم کردید و اون این هست که اساساً هدف از خلقت این جهان چیست؟ آدمیان همواره کنجکاو بودند که بدانند خداوند به چه منظوری جهان را آفرید، به این امید که با کشف هدف خداوند از خلقت جهان بتوانند هدف اصلی زندگی خودشون را هم شناسایی کنند. البته در این پرسش یک پیشفرض ناگفته‌ای هم نهفته هست. پیشفرض این هست که خداوند در خلقت قصد و منظور خاصی داشته. ما غالباً مفروض میگیریم که یک موجود هوشمند، یک موجود عاقل هیچگاه کاری رو بدون غرض و منظور انجام نمیده. فی المثل وقتی که من و شما چیزی میسازیم، چیزی رو خلق میکنیم، یک هدفی داریم. فی المثل وقتی که نرم افزار کامپیوتری میسازیم، میز و صندلی و عینک و قیچی و غیره میسازیم، یک نیازی داریم و میخواهیم با این ساختن و با این خلق کردن نیاز خودمون رو برطرف کنیم. لذا غایت و منظور ما در تولید کردن و خلق کردن همون برطرف کردن نیاز خودمون هست. تصور رایج این هست که اگر ما آدمیان برای خلق، برای ساختن غایت و منظور داریم، خداوند هم میبایست این چنین باشه. اما حکیمان ما میگویند که خداوند از خلقت غرض و منظور نداره. میدونم که این نکته شاید برای شما بسیاری از شما عزیزان تعجب برانگیز باشه، در بادیه امر بسیار غریب به نظر میرسه، بلکه اصلا شاید حجو به نظر برسه که این عالم عظیم کیهانی بدون هدف و منظور بنا شده باشه. انشاءالله در این برنامه ما از یک منظر دیگری، از زاویه دیگری به این پرسش نظر میکنیم که خداوند به چه منظوری به آفرینش این عالم برخاست و با آراء حکیمان اشراقی خودمون همچون ملا صدرا و عارفانی همچون مولانا پیرامون این پرسش آشنا میشیم. این بزرگان یک تصور بدیلی از آفرینش دارند، تصوری که البته امروزه از گفتمان غالب در بین مسلمانان غایب هست. خب اجازه بدید به این تصور بدیل از خلقت بپردازیم. ببینید ما انسانیم و انسانیت در تار و پود افکار و دیدگاه‌های ما تنیده هست. طبیعت ما اقتضا می‌کنه که به همه امور این عالم از یک منظر انسانی، از زاویه یک انسان نگاه کنیم، من جمله به خداوند. یعنی ادراکات ما از خداوند علل اغلب شدیداً رنگ و بوی انسانی داره که اصطلاحاً به اون انسان انگاری گفته میشه، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها انتروپومورفیزم، و در کلام اسلامی اون رو تشبیه مینامند، تصور تشبیهی خداوند. به عبارت دیگه این تصوری است که بنابر اون خداوند بسیار شبیه انسان عمل میکنه، اوصاف انسانی داره. انسان بارگی معناش همین هست. از قضا ادیان ابراهیمی تصور تشبیهی از خداوند رو در بین دینداران رواج دادن. ما اوج انسان انگاری از خداوند رو در مسیحیت میتوانیم یافت کنیم. اونجا که مسیح پسر خدا نامیده میشه، گفته میشه که خداوند در مسیح تجسد پیدا کرد، جسمی به خودش گرفت. در مسیح خداوند شکل و شمایل انسانی به خودش گرفت. البته در قرآن کریم هم تصور تشبیهی از خداوند به قوت حضور داره. فی المثل در قرآن کریم گفته میشه که خداوند بر پاره آدمیان غضب میکنه، همونطور که در سوره فاتحه میخوانیم غیر المغضوب علیهم، بار الها ما را در زمره کسانی قرار نده که به اونها غضب کردی. و همینطور خداوند پاره آدمیان رو ازشون انتقام میگیره. در سوره مبارکه سجده آیه 22 آمده انا من المجرمین منتقمون، ما قطعا و یقینا از مجرمان انتقام میگیریم. یا فی المثل گفته میشه در قرآن کریم که خداوند با آدمیان مکار مکر میکنه، مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. و اما در مقابل خداوند از پاره آدمیان خوشنود و راضی میشه، رضی الله عنهم. در قرآن آمده خداوند راضی میشه، راضی هست، خوشنود هست از کسانی که نیکوکارند، عدالت ورزند، صالحند. من قبلا در یک برنامه تحت عنوان خداوند در آینه قرآن به تشریح فلسفه تصور تشبیهی از خداوند در قرآن کریم پرداختم و دیگه در این مجال بران نیستم که اون مطالب رو بازگو کنم. فقط به ذکر یک نکته مهم اینجا بسنده می کنم که در قرآن کریم نه تنها تصور تشبیهی از خداوند آمده، بلکه تصور تنزیهی هم آمده، یعنی تنزیه در برابر تشبیه. خب تشبیه یعنی شبیه سازی، اما تنزیه یعنی پاکی. تنزیه یعنی این که خداوند پاک است از انسانوارگی، پاک است از اوصاف بشری. فی المثل در قرآن کریم آمده که قل هو الله احد، خداوند احد هست، یعنی یکتاست، او تایی نداره، مثلی و مانندی و شبیهی نداره. در سوره مبارکه شورا آیه 11 که به طرز بسیار روشنتری همین معنا آمده لیسا که مثله شیء، هیچ چیز مثل خدا نیست، هیچ کدام از مخلوقات شبیه خداوند نیستند من جمله انسان. یعنی خداوند نه روحانی است، نه ملکی و فرشتوار هست و نه جسمانی. خداوند الهی هست، مثل خودش هست. لفظ سبحان الله که در بین مسلمانان فراوان به کار رفته میشه برای یادآوری مدام و دائم به اونها هست که خداوند پاک هست از توصیفات و تصورات انسانی. ما هر چه درباره خداوند تصور کنیم و بگوییم تقریبی است، فقط تقریبی هست. ماحصل کلام این هست که ما نباید خداوند رو قیاس به خودمون بکنیم، من جمله در امر خلقت، من جمله در امر آفرینش. وقتی که ما به مسئله خلقت میپردازیم باید ارتفاع بگیریم، به خلقت جور دیگری نگاه کنیم. این پیشنهاد حکیمان و عارفان ماست، این توصیه‌ای هست که اونها برای ما دارن، رفعت بگیریم و از منظر دیگری به مسئله خلقت نگاه کنیم. خب ما خلقت رو چگونه باید بفهمیم و تبیین کنیم که از انسان وارگی پاک باشه. اجازه بدید به این موضوع بپردازیم. ببینید، وقتی که ما آدمیان چیزی رو میسازیم، چیزی رو خلق میکنیم، اولا فکر میکنیم، یعنی با تفکرمون طرح میریزیم، نقشه میریزیم برای اون چیزی که میخواییم بسازیم و خلق کنیم. و دومن ما در ساختن همواره غایت داریم، مقصود داریم. وقتی که یک اثر هنری خلق میکنیم، نرم افزار میسازیم، پل و مسکن میسازیم، در همه این آفرینشگری ها هم فکر نهفته هست و هم غایت، هم فکر نهفته هست و هم غایت. و این دو ویژگی مهم خلقت به شیوه انسانی است. اما حکیمان ما و عارفان ما میگویند که این تصور از خلقت، این تصور از آفرینشگری در شأن خداوند نیست. چرا؟ چون اولا خداوند فکر نمی کنه. God does not think. مولا علی در نهج البلاغه در همون خطبه اول که به توصیف خداوند می پردازه، سخن بسیار رفیعی در همین زمینه داره. مولا علی می فرماید خداوند مخلوقات را بیافرید بدون فکر. خداوند مخلوقات را بیافرید بدون فکر. خب چرا تفکر و فکر کردن برای خدا ممتنع هست؟ چرا خداوند فکر نمی کنه؟ چون فکر کردن ملازم با مجهول هست. تفکر یعنی رفتن از مجهول به معلوم. وقتی که من و شما فکر می کنیم، می خواهیم چیزی رو برای خودمون معلوم کنیم، یک اطلاعاتی رو در کنار هم میذاریم، مقدماتی رو در کنار هم میذاریم تا به مجهول خودمون برسیم. حالا اگه یک کسی هیچ مجهولی نداشته باشه، همه چیز بر اون معلوم باشه، دیگه اون فرد، اون کس فکر نمی کنه، تفکر نمی کنه، چون مجهولی نداره که با تفکر بخواهد اون رو معلومش کنه. و خداوند چنین موجودی هست. به تعبیر قرآن کریم، خداوند عالم الغیب و شهاده هست، دانای نهان و آشکار هست. لذا همه چیز بر اون معلوم هست. تا اونجایی که به خداوند راجع هست، هیچ چیز پوشیده نیست. به همین دلیل خداوند خالق هست اما متفکر نیست. خب میدونم که هضم این معنا ممکنه برای برخی از شما عزیزان بسیار دشوار باشه که یک کسی فاعل خلاق باشه، کار بکنه اما فکر نکنه. خب اجازه بدید من اینجا چند تا مثال امروزین از علوم تجربی برای شما بیارم و این مثال ها فقط برای تقریب به ذهن هست که چگونه یک پدیده میتواند کار بکنه بدون فکر. باز تاکید میکنم اینها فقط مثال هستند و برای اینها صفت اشارت دارن، برای اشاره کردن من اونها رو ذکر میکنم و اونها رو نباید حمل بر واقع کرد درباره خداوند. مثال اول، آنگونه که بیولوژیست ها میگویند 60 میلیارد سلول در بدن هر یک از ما آدمیان وجود داره. هر سلولی کار میکنه اما سلول هیچگاه توقف نمی کنه و فکر بکنه که چه باید بکنم. شما فقط تصور کنید که اگر 60 میلیارد سلول بخوان هر لحظه بایستند و فکر کنند که در لحظه بعد چه باید بکنند، چه هرج و مرجی در بدن آدمی ایجاد خواهد شد. لذا سلول ها کار می کنند بدون اینکه فکر بکنند. مثال بعدی از جنین هست. در جنین پاره سلول ها دو چشم تولید می کنند، پاره دیگر از سلول ها قلب، مغز، استخوان ها رو تولید می کنند بدون اینکه اون سلول ها فکر بکنند، یا دست کم آنگونه که ما آدمیان فکر می کنیم. سلول های جنینی فقط کار می کنند. مثال بعدی انرژی در کهکشان هاست. انرژی فکر نمی کنه، فقط کار می کنه. انرژی خلق می کنه و در صورت های بسیار بسیار زیادی خودش رو آشکار می کنه. باز تأکید می کنم اینها فقط برای مثالند، برای اینکه ذهن ما رو قدری آماده بکنند برای درک این مطلب که چگونه ممکن هست یک پدیده ای فاعل باشه اما فکر نکنه. بر روی خداوند خالق هست اما متفکر نیست. دومن نکته دومی که چرا این شیوه انسانی از خلقت و ساختن در شأن خداوند نیست. ببینید خداوند فاعل هست، خالق هست، اما غرض و مقصود نداره. این نکته خیلی مهمی هست. خداوند در خلقت هدف و منظور نداره، چرا که غرض و مقصود فرع بر نیاز هست، زاده نیاز هست. خب وقتی که ما آدمیان کاری انجام میدیم، همونطور که قبلا ذکر کردن، برای رفع نیاز هست. ما به قصد رفع نیاز هست که عمل میکنیم، کار میکنیم. از کارهای خیلی پیش پا افتاده این که فی المثل تلفن برداریم و به کسی زنگ بزنیم، تا کارهای بسیار جدی مثل ازدواج و تشکیل خانواده، حتی در کارهایی که خیلی جنبه خدمت به خودمون هم ممکنه نباشه، فی المثل دستگیری از دیگران، خدمت به دیگران، در اونها هم ما به هر حال نیازی حس میکنیم که اون کارها رو انجام میدیم. ما از باب احساس وظیفه به دیگران خدمت میکنیم، برای کاهش آلام و درد دیگران کاری انجام میدیم و این احساس وظیفه برای کاهش درد و آلام دیگران برخواسته از یک نیاز عمیق درونی خودمون هست. چه نیازی؟ نیاز برای انسانوار زندگی کردن، زندگی انسانی داشتن. ما با دستگیری از دیگران میخواهیم به کمال انسانی برسیم، استکمال وجودی پیدا کنیم. لذا افعال ما آدمیان معلل به اغراض هست. افعال ما آدمیان، کارهای ما آدمیان به تعبیر متکلمان معلل به اغراض هست. اما اگر وجودی، اگر موجودی بی نیاز مطلق باشه، اون وقت قصد و غرضی در کار او نیست. کسی غایت داره که همه چیز نداره. اگر موجودی همه چیز داشته باشه، اون وقت کارهای او تابع غایات و مقاصد نیستند و خداوند چنین موجودی هست. به تصریح قرآن کریم خداوند غنی به ذات هست. اصلا یکی از نامهای خداوند در قرآن کریم الغنی هست، یعنی بی نیاز مطلق، کسی که همه چیز در نزد خودش داره. در سوره مبارکه محمد آیه 38 آمده والله الغنی و انتم الفقراء، خداوند غنی است، بی نیاز مطلق است و شما آدمیان در نسبت با خداوند البته فقیرید. خب از همین روز که متکلمان ما میگویند افعال خداوند معلل به اغراض نیست، چرا که هر غرضی فرع بر حاجت هست، فرع بر نیاز هست، اما خداوند صمد هست. الله الصمد یعنی چی؟ الله الصمد یعنی خداوند در ذات خودش بی نیاز مطلق هست، به هیچ چیز و به هیچ کس نیازی نداره، پس غرضی از افعال اون نیست. لذا خلقت هم که فعلی از افعال خداوند هست تابع هیچ غایت و منظوری نیست. خلقت برای استکمال خداوند نیست، چرا که خداوند کامل به ذات هست، او در ذات خودش کامل هست. خب ما خلقت رو چگونه بفهمیم؟ خلقت رو چگونه تصور کنیم که از انسانوارگی پاک باشه؟ شبیه خلقت ما، ساختن ما آدمیان نباشه. حکیمان اشراقی ما مثل ملا صدرا و همینطور عارفان ما همچون محی الدین عربی و مولانا به ما میگویند که خلقت خلقت تجلی خداوند هست. خلقت چیست؟ خلقت عبارت است از تجلی خداوند. اجازه بدید قدری درباره این معنا توضیح بدم، چون که وقتی که ما از خلقت به مثابه تجلی یاد میکنیم اونجاست که دیگه غایت و مقصود لحاظ نمیشه، موضوعیتی پیدا نمیکنه. ببینید تجلی، این که اساساً عارفان ما میگویند، حکیمان اشراقی ما میگویند خلقت تجلی خداوند هست، مرادشون این هست که خداوند فاعل بالقصد نیست بلکه فاعل به تجلی است. خداوند فاعل بالقصد نیست بلکه فاعل به تجلی است. تجلی یعنی آشکار شدن، ظاهر شدن. وقتی که یک امری مخفی هست از پرده برون می افته، نمودار میشه، متجلی میشه. معنای تجلی همین هست. در مسئله تجلی دو نام خداوند بسیار حائز اهمیت هستند، نام الظاهر و نام الباطن. اینها دو تا از نام‌های زیبای خداوند در قرآن کریم هستند، هو الظاهر و الباطن. خداوند الباطن هست، یعنی از مخلوقات کاملا پوشیده هست، در خفاست. اما وقتی خداوند لباسی بر تن میکنه، لباسی برمیگیره و از خفا بیرون میاد، اون وقت ظاهر میشه. این معنای نام ظاهر خداوند هست. پس بنابراین تجلی دقیقاً در بردارنده این دو نام زیبای خداوند هست، نام الباطن و نام الظاهر. وقتی که میگوییم خلقت تجلی خداوند هست، یعنی خداوند در قالب‌هایی، در ظرف‌هایی، در لباس‌هایی خودش رو آشکار می‌کنه. قالب‌ها و ظرف‌ها همون موجودات این عالمند. قالب‌ها و ظرف‌هایی که در از خلال اونها خداوند خودش رو آشکار می‌کنه همین مخلوقات و موجودات عالمند. مولانا برای توضیح همین معنا در مثنوی شریف از تعبیر صورت و بیصورتی استفاده کرده. صورت و بیصورتی، مولانا فرمود صورت از بیصورتی آمد برون، باز شد که انا الیه راجعون. میفرماید که همه صورت هایی که ما در این عالم میبینیم، صورت سنگ، صورت باد، آب، انسان، این صورت ها همگی از یک موجودی صادر شدند که از پیش خودش صورت نداره. همه صورت ها از یک بی صورت ریزش کردند. اینجا صورت به معنای چهره نیست، بلکه به معنای فرم هست، به معنای قالب هست. همه صورت‌ها، صورت‌های موجودات در این عالم از یک امر بی صورت ریزش کردند، از یک بی صورت بیرون آمدن. خداوند وجود مطلق هست، یا به تعبیر انگلیسی زبان‌ها پیور بینگ. خداوند وجود مطلق هست و در ذات خودش، در کنه خودش هیچ صورتی نداره، هیچ قالبی، هیچ تعینی نداره، صورت نداره، اما در صورتهای بی نهایتی خودش رو آشکار میکنه. خداوند اون وجود مطلق، اون وجود بی صورت و بی تعین در لباس‌های طبیعی ظهور پیدا کرده. این نکته مهمی است که عارفان و حکیمان اشراقی ما مراد دارند. خداوندی که در ذات خودش تعین نداره، اون وجود مطلق در لباس‌ها، در ظرف‌های طبیعی خودش رو ظاهر کرده، تجلی کرده. طبیعت، نیچر، طبیعت همون ماوراء طبیعت هست که شکل و صورت به خودش گرفته. طبیعت همون ماوراء طبیعت هست که حالا قالب به خودش گرفته. لذا طبیعت و ماوراء طبیعت دو امر جدا از یکدیگر نیستند. طبیعت و ماوراء طبیعت دو حوزه، دو قلمرو مستقل از یکدیگر نیستند، بلکه کاملا در هم تنیدند. طبیعت در دل ماوراء طبیعت جای داره. طبیعت هیچ استقلالی از خودش نداره، قائم به خودش نیست. طبیعت و ماوراء طبیعت در دل یکدیگرند، با هم هستند. این نکته بسیار مهم در نظریه تجلی بنابر تغییر عارفان و حکیمان اشراقی ما هست. در رویکرد عارفانه خلقت اظهار خداوند هست. خلقت اظهار خداوند هست. این تعبیری است که مولانا در مثنوی شریف به کار میبره که خلقت اظهار خداوند هست. در دفتر چهارم مثنوی مولانا فراوان از خلقت به مثابه تجلی خداوند سخن گفته. اونجاست که مولانا میفرماید بحر اظهار است این خلق جهان. بحر اظهار است این خلق جهان، تا نماند گنج حکمت ها نهان. خلق برای چیست؟ خلقت برای چیست؟ برای اظهار خداوند هست. و اظهار یعنی آشکار کردن، یعنی پدیدار کردن. در فعل خلقت خداوند نمودار میشه، پدیدار میشه، آشکار میشه. اون چی که قبلا در خفا بود حالا نمودار میشه. شاید بهترین تصور از خلقت برای خداوند تصور یک چشمه هست، بنابر رأی عارفان ما. اگر شما میخواهید خلقت رو در ذهنتون تصور کنید، یک چشمه رو تصور کنید. خداوند مثل یک چشمه ای هست که می جوشه. چشمه رو دیدید چطوری جوشش میکنه؟ آنچه که در درون داره بیرون میریزه، بدون اینکه غایت داشته باشه، بدون اینکه غرضی داشته باشه چشمه، فقط جوشش میکنه. مولانا فرمود گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد. گنج مخفی بود ز پری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. چقدر زیبا میگه، چقدر زیبا میگه مولانا. گنج مخفی بود ز پری جوش کرد. چشمه وقتی که پر میشه جوش میکنه، جوشش میکنه، بدون اینکه فکری بکنه، بدون اینکه غایتی داشته باشه. خلقت یک چنین اتفاقی هست، خلقت یک چنین رخدادی هست. نکته مهمی که در تئوری خلقت به مثابه اظهار و تجلی خداوند نهفته هست این هست که موجودات این عالم آثار خداوند هستند. موجودات این عالم آثار خداوند هستند. توجه کنید، در خلقت چیزی به وجود افسوده نمیشه. خب تصور غالب ما این هست که در امر خلقت خیلی چیزا به این عالم اضافه میشن، خیلی چیزا به وجود اضافه میشن، اما بنابر تقریر عارفان ما در خلقت هیچ چیز به وجود افزوده نمیشه، فقط آثار وجود بیشتر میشه. از مولانا بشنویم، در دفتر چهارم مثنوی آمده. مولانا فرمود حق ز ایجاد جهان افزون نشد، آنچه اول آن نبود اکنون نشد. لیک افزون گشت اثر ز ایجاد خلق، در میان این دو افزونیست فرق. هست افزونی اثر ایجاد او، تا پدید آید صفات و کار او. یک دنیا معنیست در این سه بیت شعر مثنوی. هست افزونی اثر ایجاد او، تا پدید آید صفات و کار او. لذا اگر ما خلقت رو جوشش ذات باری تلقی کنیم که از فرط پری چاک میشه، از فرط پری لبریز میشه، اونجا دیگه نیاز خداوند برای خلقت بی‌معنا میشه. خداوند گویی چشمه ایست که از درون به واسطه پری جوشش میکنه و لذا دیگه اینجا نیاز بی‌معنا میشه. چشمه که نیازی برای جوشش نداره و به تبع چون نیازی نیست، به تبع غایت، مقصود و هدف هم موضوعیتی در خلقت پیدا نمی‌کنه. خب با این توضیحات عارفان و حکیمان اشراقی فکر می‌کنم ما پاسخ اون پرسش اولیه خودمون رو پیدا کرده باشیم. خداوند در خلقت چه منظوری داشت؟ چه غایتی داشت؟ هیچ غایتی نداشت، هیچ منظور خاصی نداشت. خلقت اقتضای چشمه پر بود که جوشش کرد، لبریز شد و آنچه که در اندرون داشت بیرون ریخت. خب حکیمان ما، عارفان ما با این پیشنهاد برای حقیقت خلقت در حقیقت از ما دعوت می‌کنند که اون تصور مکانیکی، اون تصور انسانوار از خلقت رو فرو بگذاریم. نپنداریم که وقتی خداوند خلق می‌کنه گویی چیزی از او کنده میشه، گویی چیزی از او جدا میشه و آنگاه اون چیز یک وجود مستقلی پیدا میکنه. اون چیزی که از خداوند جدا شده قائم به خودش وجود پیدا میکنه، به طوری که حالا ما میلیاردها مخلوق داریم به علاوه یک خالق، یعنی میلیاردها وجود. عارفان ما در حقیقت از ما به ما پیشنهاد میکنن که این نوع نگاه به خلقت رو ما فرو بگذاریم، این تصور مکانیکی از خلقت رو فرو بنهیم. درک عارفانه از جهان میگوید که این جهان معلول خداوند نیست، بلکه ظهور خداوند هست. در امر خلقت فیلسوفان علت رو در میان می آورند. فیلسوفان به ما می گویند که خداوند علت العلل هست و مخلوقات معلول خداوند هستند، از خداوند جدا می شن. این درک علی از خلقت هست، درکی که فیلسوفان از خلقت دارند. عارفان در برابر تجلی رو در میان می آورند، میگویند که خداوند وجود مطلق هست، مطلق وجود هست، خالق بی تعین و بی صورت هست، مخلوقات صورت‌های ظهور آن وجود مطلق هستند. این معنای تجلی هست در نزد عارفان ما. لذا هر جا پای وجود هست، پای خداوند آنجا گشوده است. هر جا اسم وجود آمد، خداوند اونجا حاضر هست. اینطور نیست که خداوند فقط در منطقه روح آدمیان حاضر باشه، حضور پیدا کرده باشه، نه. هر جا که وجود هست، خداوند اونجا حضور داره. این عالم عظیم کیهانی نمایشگاه خداوند هست. وجود به خداوند تکیه زده. هر جا اسم وجود هست، خداوند اونجا حاضر هست. لذا وقتی که میگوییم اونجا یک درخت هست، یعنی خداوند اونجا حاضر هست، خداوند اونجا حضور داره. خب این درک عارفانه از خلقت هست و در این درک از خلقت هست که البته نیاز معنا پیدا نمی کنه و به تبع غایت و هدف هم دیگه در امر خلقت موضوعیتی پیدا نمی کنه. خب برای این که از بدفهمی جلوگیری کنم، اینجا خوب است به دو نکته تکمیلی اشاره کنم و این دو نکته تکمیلی قدری معنای عارفانه خلقت رو انشاءالله واضح‌تر و معنادارتر کنه برای ما. نکته اول، تجلی در معنایی که عارفان و حکیمان اشراقی ما مراد می‌کنند به معنای همه خدایی نیست، یا به تعبیر انگلیسی زبانها پنتیزم. تجلی به معنای همه خدایی نیست، به این معنا نیست که جهان طبیعی و مشهود مساوی است با خداوند. معناش این نیست که خداوند همون طبیعت هست. این رأی رو نچرالیست ها دارند، درست شد؟ طبیعتگرایان، که اگر از خداوند سخن میگیم، خداوند همین طبیعت هست. معنایی که عارفان ما و حکیمان ما از تجلی مراد میکنند، این رأی نچرالیست ها نیست که خداوند همین طبیعت هست. خداوند در همه چیز و همه جا موجود هست، حضور داره. در این حال خداوند از همه چیز برتر و بالاتر هست. هیچ شکلی از وجود به نحو تام و تمام خداوند رو در بر نداره. خداوند بسی بیشتر و برتر هست از آنچه که در کائنات آشکار شده. خب این تصور از خداوند به معنای بی صورتی که در اصناف مختلف خودش رو ظاهر کرده خیلی دشوار هست، خیلی دشوار هست، اصلا حیرت افکن هست. حکیم نظامی در مقدمه منظومه لیلی و مجنون یک حرف خیلی عمیقی خطاب به خداوند داره. اونجا حکیم نظامی میگوید، خطاب به خداوند: ای محرم عالم تحیر، عالم ز تو هم تهی و هم پر. فوق العاده است این بیت در مقدمه منظومه لیلی و مجنون: ای محرم عالم تحیر، عالم ز تو هم تهی و هم پر. نظامی میگوید بار الها، این عالم هم از تو پر هست هم از تو خالی است. تو در همه عالم حضور بالفعل داری، اما هیچ جا نیست که ما به اون اشاره کنیم بگیم اون خداست. این معنایی است که نظامی مراد داره. این هم خیلی امر تحیر برانگیزی هست. از همین روز که نظامی میگوید خداوند محرم عالم تحیر هست، خداوند حیرت افکن هست. ببینید حیرت چه وقتی رخ میده؟ حیرت یا در زبان انگلیسی perplexity، هنگامی رخ میده که آدمی با یک امری مواجه میشه که نمیتونه اون رو تماماً در فاهمه خودش هضم کنه، با امری مواجه میشه که اون رو نمیتونه در قالب مفاهیم بیانش کنه. به همین معنا خداوند حیرت افکن هست. ناممکن هست که بتوان خداوند رو در قالب الفاظ و تئوری ها ازش پرده برداشت، چرا که خداوند راز آلود هست. خداوند راز آلود هست. بزرگترین راز در این عالم خداوند هست. در تاریخ ما مسلمانان شاید اولین کسی که به این لطیفه پی برد مولا علی بود. اینکه خداوند حیرت افکن هست، خداوند رازی است که نمیتوان از او تماما پرده برداری کرد. خداوند در همه عالم حضور داره، وجود داره، اما هیچ موجودی خداوند رو در بر نداره. در نهج البلاغه، همون خطبه اول در نهج البلاغه است که مولا علی میفرماید درباره خداوند: خداوند با هر چیزی هست، نه به طوری که قرین یکدیگر بشوند، و غیر از هر چیزی است، نه آن که از هم برکنار باشند. این همین معنای رازآلود بودن خداوند است. خداوند با هر چیزی هست، نه به طوری که قرین یکدیگر بشوند. قرین یعنی همنشین، همتا. اما خداوند اینطور هم نیست که غیر از هر چیزی باشه، به گونه ای که از هم جدا باشند. باز در خطبه اول در نهج البلاغه مولا علی می‌فرماید: خداوند نه در اشیاء حلول کرده است تا گفته شود در آنها موجود است، و نه از آنها چنان جدا شده است که بتوان گفت از آنها جدا شده است. خب ببینید این یک تصور پارادوکسیکال هست دیگه. This is a paradox. رازآلود بودن خداوند در همین هست. یعنی خداوند نه در اشیاء حلول کرده که کاملا عین اونها باشه، و نه از اونها چنان جدا شده که حالا موجودات اصلا بالکل از خداوند جدا باشن و قائم به خودشون وجود داشته باشن. پس بنابراین تجلی اولا به معنای حلول نیست. باید ذهنمون رو قدری بازتر کنیم. تجلی به معنای حلول نیست. دوماً تجلی به این معنا هم نیست که خداوند به منزله روح باشه و موجودات به منزله جسم خداوند باشن. و سوماً تجلی باز به این معنا نیست که خداوند همون کل جهان طبیعی باشه، یعنی خداوند مساوی باشه با آنچه که در کائنات مشهود و محسوس هستند هست و نه چیزی و واقعیتی بیش از اون. معنای تجلی هیچ کدام از این سه نیست. خداوند به نحو راز آلودی در تار و پود این عالم تنیده هست. اینطور نیست که بگیم از اینجا تا اینجا خداوند هست در این عالم، از یه جایی به بعد غیر خداست. خداوند در تار و پود این عالم تنیده هست. خداوند وجود مطلق هست و مخلوقات رو با فرایند تنزل و تجلی پدید می آوره. اون چه که در جریان تجلی و ظهور روی میده ظاهر شدن صفات اون وجود مطلق هست. این حال دارم جمع‌بندی میکنم صحبتم رو. آنچه که در جریان تجلی رخ میده ظاهر شدن صفات آن وجود بی تعین هست، ظاهر شدن کمالات پنهان اون وجود مطلق هست. همان گونه که مولانا گفت هست افزونی اثر ایجاد او، تا پدید آید صفات و کار او. خب این نکته اول که امیدوارم قدری بدفهمی رو از تجلی زدوده باشه. و اما نکته دوم، تکمیله دوم، وقتی که میگوییم خداوند از خلقت غایتی نداشت، مقصودی نداشت، معناش این نیست که هستی عبث هست، معنیش این نیست که هستی پوچ هست. آنگونه که مکاتب ابسوردیزم و نیهیلیزم در قرن بیستم افاده میکردن، القاء میکردن، عبثگرایی و پوچگرایی. معنای سخن این نیست. وقتی که ما میگوییم خداوند از خلقت موجودات غایتی نداشت، منظوری نداشت، معناس این نیست که این عالم پوچ و بیهوده هست. برعکس، خداوند کمال مطلق هست. خداوند کمال مطلق هست و جهان به مثابه ظهور اون کمال عبث نیست، پوچ نیست، بی‌معنا نیست. دقیقاً این که عرض کردم، خداوند کمال مطلق هست و این عالم ظهور اون کمال مطلق هست و لذا این عالم نمیتونه بی‌معنا باشه، عبث باشه، پوچ باشه. همونطور که قرآن کریم تصریح داره در سوره مبارکه مؤمنون آیه 115 آمده، افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدیم، شما را عبس آفریدیم و شما به سوی ما بازگردانیده نخواهید شد؟ این عبارت استفهامی است در قرآن کریم، پرسشی میکنه. آیا شما فکر میکنید این عالم عبس هست؟ مطلقاً این گونه نیست. هستی حساب و کتاب داره، چون خالق داره. سررشته این عالم به دست خداوند هست، به دست خالق هست. این عالم در قبضه اوست. انکم الینا لا ترجعون. آیا تصور میکنید که به سوی ما باز نمیگردید؟ این خیلی مهمه ها، این خیلی عبارت مهمی است در قرآن کریم. این عبارتی که الان برای شما خواندم از آیه 115 در سوره مؤمنون و انکم الینا لا ترجعون، این در حقیقت همون جهانبینی و جهاننگری توحیدی است. ما مسلمان ها باور کلیدیمون این هست، انا لله و انا الیه راجعون. اصلا کل جهاننگری توحیدی در همین عبارت کلیدی در قرآن کریم نهفته است، انا لله و انا الیه راجعون. ما ریشه در خداوند داریم و به سوی او مراجعت میکنیم، به سوی او برمیگردیم. رجعت یعنی سفر، رجعت یعنی سفر. ما آدمیان مسافریم و مسافرت همواره غایت داره، مسافرت همواره مقصود داره، غرض داره. هرچند خداوند فاعل بالقصد نیست، اما ما آدمیان فاعل بالقصد هستیم. در اینجا ما و خداوند حکم واحدی نداریم. این همون چیزی بود که در ابتدای سخن عرض کردم که ما اون تصور انسانوار از خداوند، از خلقت رو باید فرو بنهیم. ما و خداوند حکم واحدی نداریم. خداوند فاعل بالقصد نیست، ولی ما آدمیان فاعل بالقصد هستیم. برای کارهایی که انجام میدیم قصد داریم، مقصود داریم. در مرتبه ربوبی، در مرتبه خداوند، غایت و هدف بی‌معناست، چون خداوند غنی به ذات هست. اما در مرتبه ما مخلوقات، ما آدمیان، البته غایت و هدف وجود داره و باید وجود داشته باشه، چون ما آدمیان کامل نیستیم، ما غنی به ذات نیستیم، ما مسافریم. و اگه بخوام در یک جمله این معنا رو بیان کنم، یک وقت ما از هدف برای خالق میپرسیم خداوند به چه منظوری جهان را آفرید، پاسخش این هست که خداوند منظوری نداشت، غرضی نداشت، چون نیازی نداشت. نیاز در خداوند راه نداره. خداوند بسان چشمه پری هست که جوشش میکنه و خلقت خداوند چنین رخدادی هست. اما یه وقت ما از خلقت برای مخلوق میپرسیم، از خلقت برای از هدف برای انسان میپرسیم. ما آدمیان در زندگی چه هدف برتری باید داشته باشیم؟ غایت ما انسانها در زندگی چه باید باشه؟ این پرسش معناداری است، پرسش مهمی هم هست. پاسخی که ما به این پرسش اخیر میدیم، ما آدمیان چه غایتی باید در زندگی داشته باشیم، پاسخی که ما به این پرسش میدیم سمت و سوی زندگی ما رو تعیین میکنه. پاسخ ما به این پرسش به انگیزه های ما و اولویت های ما در زندگی شکل میده و از اون مهمتر محتوای شخصیت ما و منش ما رو قوام میبخشه. به حول و عون الهی در نوبت آینده به بررسی همین پرسش میپردازیم که غایت ما انسانها در زندگی چه باید باشه. قرآن کریم و عارفان ما چه پاسخی به این پرسش فربه میدن. خب امیدوارم که صحبتهایی که در این برنامه پیرامون فلسفه خلقت جهان با شما در میان گذاشتم برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از حوصله‌ای که به خرج دادید و به صحبت‌های من توجه کردید بسیار سپاسگزارم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.